لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، والسلام على عباد الله الصالحين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحج حجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك ففوزا عندك. مثل نسيم آمدنت ناگهانی است، مثل شمیم یاس حضور تو آنی است. آقا جان فاطمیم داره تمام میشه، یبن الحسن صد فاطمیه رفت و نشد فاطمی شویم. صد فاطمیه رفت و نشد فاطمی شویم. اما آقا جان تنها امید ما به همین روز خانی است. فاطمیه برا ما تمام میشه، اما امام زمان ارواح و ناپداه برا مادرشون حضرت زهرا گریه میکنند. مرحوم مقرم میگه شب عید قدیر بود، شرفیاب محضر امام زمان شدم، دیدم آقا دارن عشق میریزن. عرض کردم آقا جان شب عیده، چرا گریه میکنید؟ حضرت فرمودن میدانم عید الله الاکبر است، اما هر وقت یاد مصائب مادرم فاطمه زهرا میفتم، محزون میشم و گریه میکنم. خوش به حال اونایی که تو این فاطمیه خوب حضرت زهرا رو صدا زدن. اصلا بذار مهدیه است، به یاد شهید کافیه عزیز. همه با هم امروز صبح جمعه اینطوری بگیم: یا فاطمه جان در دو جهان دل به تو بستیم، محبان تو هست. نمیخوای صداش بزنی؟ یا فاطمه جان در دو جهان دل به تو بستیم، محبان تو هستیم. نظر کن به عنایت، به فردای قیامت. خانم یا زهرا گر نگاهی به ما کند، زهرا یا دردها را دوا کند، زهرا تقدیم به روح مطهره ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم عنایت کنید، صلوات محمدی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. در آستانه شب رحلت و وفات شهادت گونه حضرت ام البنین زوجت و ولی الله ام الشهداء سلام الله علیها هستیم. فردا شب بنابر نقلی شب وفات اون حضرت هست که سال پنجم بعد از هجرت در مدینه به دنیا آمد و سال 70 هجری از دنیا رفت و حدود 30 سال افتخار همسری امیرالمؤمنین در واقع در کارنامه پر از برکت این همسر شهید و این مادر شهید هست، حضرت ام البنین، که البته وجود با برکت امیرالمؤمنین علیه السلام سالها بعد از شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضرت ام البنین ازدواج کردند و چند سالی رو مشترکاً زندگی کردند. بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام هم حضرت ام البنین سلام الله علیها تا زمان وفاتشون با کس دیگری ازدواج نکردند و حدود 10 سال بعد از قیام عاشورا حضرت زنده بودند تا اینکه سال 70 هجری حضرت از دنیا رفتند. زندگی بسیار با برکتی که منتظران امام زمان ارواح و نافداه ازش درس‌های فراوانی میتونن بگیرن، از این زندگی با برکت، اون ایثار حضرت ام البنین سلام الله علیها، اون ادب حضرت ام البنین سلام الله علیها، اون گذشت حضرت ام البنین سلام الله علیها، برای هر کدومش میشه ساعتها صحبت کرد. هرچند ما خیلی برگه‌های زیادی در تاریخ از زندگی اون حضرت نداریم، اما همین مقداری هم که مرحوم مقرم شهید ثانی و بعض بزرگان ما مثل مرحوم امین بیان فرمودن، از همینها هم میشه ساعتها بهره برد و حضرت رو به عنوان یک الگو در زندگی منتظر امام زمان ارواح نافداه و یاور امام زمان ارواح نافداه معرفی کرد. یکی از برگه های ویژه در زندگی حضرت ام البنین سلام الله علیها این بود که امام زمانش رو برای خودش نمیخواست، خودش رو برای امام زمان میخواست، همه وجود خودش رو وقف ولی الله و فرزندان ولی الله کرده بود. اون مهربانی حضرت، ایثار حضرت نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام، اون مهربانی و ایثار حضرت نسبت به فرزندان امیر المؤمنین علیه السلام، اینا همش برای ما الگوست. بعضیا امام زمانشون تا وقتی امام زمان هست برای اونها که حاجاتشون رو بده، تا وقتی عذر میخوام از شما سروران عزیز که همه مشتاق حضرت حجت ارواح و نافدا هستید، تا وقتی میره مسجد جمکران که میگه برم امام زمان حاجتم رو بده، وقتی حاجتش رو نگیره العیاذ بالله میبینید روی گردان میشه. بعضی ها نه، در هر حالی وجود خودشون رو وقف ولی الله الاعظم، جان خودشون رو وقف امام زمانشون کردن، هم خودشون رو هم فرزندانشون رو. که ما در همین طول بیش از 45 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شما مادران شهدا رو ببینید چطور همسرشون به شهادت رسید، فرزندانشون به شهادت رسیدن. اینها الگو برداری از خانم فاطمه ام البنین کردند و ما از اینها کم نداریم که الگوی اونها همین شخصیت با عظمت هست. قرآن کریم در سوره مبارکه قصص هر دو تصویر رو بیان کرده. دو تا داستان کوتاه عرض کنم. تصویر اول، خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید یه روز حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وارد شد بر شهر مصر، یکی از شهرهای مصر، دید دو تا جوان دارن با هم دعوا میکنن. پناه به خدا میبریم در این دعواها معمولا شیطان هم ورود میکنه. حضرت خیلی ناراحت شدند، رفتن جلو، دیدن یکیشون، قرآن میفرماید از قبطی ها بود، از دشمنان حضرت موسی بود، یکی از اونها جزء یاران حضرت موسی. عبارت قرآن این هست از شیعیان حضرت موسی بود، ادعای پیروی از حضرت موسی داشت. این دوست و یار حضرت موسی تا حضرت رو دید اشاره کرد، گویا دعوا هم دعوای عادی نبود، گویا میخواستن همدیگه رو بکشن و از بین ببرن. حضرت اومد مداخله کرد و با یک ضربه اون قبطی که مستحق برگ بود و از دشمنان ولی الله و نبی خدا بود و از دشمنان خدا بود، حضرت با یک ضربه او را از بین برد. خب وقتی از بین رفت، حضرت از شهر مصر بیرون رفتند، به نوعی گریختند تا اینکه کسی به اون حضرت آسیبی نرسونه. خب این شیعه هم رفت دنبال کارش، این کسی که ادعای شیعگی و پیروی از امام زمانش و از نبی خدا و ولی زمان خودش رو داشت. گذشت بعد از چند روز حضرت دوباره وارد مصر شدن. خب کسی متوجه نشده بود این کار کار حضرت موسی است. او نبی خداست، او حجت خداست، هیچ کاری رو ولی الله بدون اذن خدا انجام نمیده. اینجام خدا بهش اذن داده. حضرت خیلی هم قوی بوده، با یک ضربه یکی از دشمنان خدا رو زده نابود کرده حضرت، و بعدم از شهر بیرون رفته. تا اینجا کسی ماجرا رو نفهمیده که متعرض وجود نبی خدا حضرت موسی سلام الله علیه بشه. اما حضرت چند روز بعد وقتی وارد مصر شدن، دوباره دیدن همون جوانی که ادعای پیروی داره دوباره با یکی دیگه دست به یقه شده. بعضیا اصلا دعوا کردن رو گویا دوست دارن. حضرت بهش فرمودن تو خیلی جاهلی، دوباره داری دعوا میکنی؟ گفت آقا بیا منو از دست این نجات بده. حضرت دوباره ورود کردن که دست اون قبطی رو، اون دشمن رو از دست این پیروشون بیرون بیارن. این فکر کرد الان حضرت از دستش ناراحت شده، یه دونه مشتم به این میزنه، اینم رو زمین میفته، چون قدرت و قوت حضرت موسی رو دیده بود. شروع کرد به سر و صدا کردن. ببینید تا اونجایی که به نفعشه طرفداری میکنه از حضرت موسی، از ولی الله. اما اینجا تا احساس کرد به نفعش نیست، شروع کرد به سر و صدا کردن. گوهای مردم بیایید رو از دست اینا منو نجات بدید، از دست این فرد. این همون کسی که دیروز زد یه نفر رو همینجا با یه ضربه کشت. بله، و باعث ناراحتی حضرت موسی شد. تو دیروز که احساس کردی امام زمانت ولی خدا به دردت میخوره، هیچی نگفتی و تشکرم کردی. اینجا که احساس کردی نه حضرت میخواد متعرض تو بشه، شروع کردی به سر و صدا کردن. این یه داستان قرآنی است. بعضیامون امام رضا علیه السلام رو تا زمانی دوست داریم که بریم تو حرمش، بله، میگیم السلام علیک یا ولی الله، السلام علیک یا حجت الله. حرم آقا میریم، آقا جوابمونم میده، حاجتمونم میده. اما بنابر مصالحی شاید ائمه ما واسطه فیض بین ما و خدای متعال هستن، شاید مصلحت نباشه اون حاجتی رو که از حضرت میخواییم تو این دنیا به ما بدن، و الا دعا و توسل که از بین نمیره. هر دعایی میکنیم عزیزان، روایات ما میگه به هدف اجابت میرسد. یه سری دعاهای ما تو همین دنیا، یه سری از دعاهای ما رو خدای متعال نتیجهش رو در آخرت به ما میده. اما میره حرم امام رضا، گفت یه بنده خدای رفته بود در امامزاده داوود علیه السلام، اونجا حاجت گرفته بود. گفت دیدمش، گفت آره ما خیلی رفتیم حرم امام رضا علیه السلام حاجت نگرفتیم، اما اومدیم، تا اومدیم امامزاده داوود علیه السلام حاجتمون رو داد. گفت یه مدت بعد دیدمش، دیدم خیلی ناراحته. گفت واقعیت امر اینه که من یه شب خواب این امامزاده با برکت که انشالله توفیق زیارت این امامزادگان با عظمت رو در تهران که کم هم نیستن پیدا بکنیم، میگو حضرت رو در عالم رؤیا دیدم، میخواستن به من یه نکته ای رو بگن، فرمودن به من ما حاجت تو رو از علی ابن مسرزا گرفتیم، اون موقع مصلحتت نبود که حضرت تو رو حاجت روانه کرد، اما ما هم متوسل شدیم از سلطان سریر ارتضا اول حسن علی ابن مسرزا حاجت تو رو گرفتیم. بعضی ها زود روی گردان میشن، زود ناامید میشن، زود ناملایمات در وجود اونها تأثیر میگذاره. یه مطلبی میشنون، یه صحبتی یکی میکنه، یه مطلبی رو تو فضای مجازی میبینن، یه شبهه‌ای میبینن تو فلان کانال ماهواره‌ای، یکی یه حرفی میزنه، زود تحت تأثیر قرار میگیرن و از جبهه ولی خدا جدا میشن. خدا نکنه ما اینطور باشیم. بعضی هم ثابت قدمن. داستان دوم من داستان مشاطه باز فرعون هست. یه خانم بزرگوار و زن مؤمنه ای بود، اما در کاخ فرعون مشاطه بود، اصلاح میکرد سر و روی زنان منصوب به اون کاخ رو. یه بار قیچیش از دستش افتاد، دختر فرعون هم اونجا بود، دید اومد قیچی رو از زمین برداره، گفت بسم الله الرحمن الرحیم. گفت ببینم مشات بابامو میگی العیاذ بالله که میگه انا ربکم الاعلا، میگفت فرعون دیگه. بابامو میگی، گفت نه، خدای واحد، خدای با عظمت، خدای با قدرت. شروع کرد خلاصه از توحید صحبت کردن. خبر رسید به فرعون، آتشی مهیا کرد، گفت اگه دست از خدای خودت بر نداری و به من ایمان نیاری، منو خدا ندونی، آتشت میزنم. نوشتن 5 فرزند داشت. اول فرزند اولش رو در آتش انداخت. گفت الله ربی، تو خدای من نیستی. آدمای جاهل به تو خدا میگن. خدای من خدای رحمان و رحیم است و خدای من الله احد، یک نفر هم بیشتر نیست در همه این عوالم. بچه دومشو جلوش سوزاندن، دست از خدا بر نداشت. بچه سومشو جلوش سوزاندن، دست از خدا بر نداشت. بچه آخر شیرخواره بود. فرعون گفت اینم می سوزونم. بچه شیرخواره به زبان آمد، برای مادر گفت، گفت مادر دست از خدا بر ندار، فقط انقدر بد بگم ما الان در قرب خدا و در پناه خدا هستیم. بچه‌رم آتش زد، مشاطه رو هم آتش زد، ولی دست از خدا و ولی خدا که همین زن مشاطه جزء پیروان حضرت موسی بود، هرچه فرعون گفت دست بردار از خدا و موسی، پیغمبر خدا دست بر نداشت. ولذا داریم لیله معراج، شبی که پیغمبر اسلام به معراج رفت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در بین همه نعمات بهش دید از یه گوشه یه بوی بسیار خوشی میاد که همه نعمتهای دیگه بهش رو این بو و این رایحه خوش تحت تأثیر قرار داده. سوال کرد خدایا این چه بوییست، چه عطریست؟ امام صادق علیه السلام میفرماید، خدای متعال فرمود پیغمبر اینجا مکانی است که همون زن مؤمنه، همون مشاطه فرعون که دست از خدا و ولی خدا بر نداشت و اینجا ساکن کردیم، این بوی خوش از اون مکانی است که مشاطه فرعون اینجا بود و دست از خدا و پیغمبر خدا بر نداشت. یکی از ویژگی‌های بارز اولیاء خدا و منتظران ولی الله الاعظم ارواحنا فدا همین ویژگی است که در هیچ حالی ناامید نمیشن، دست از خدا و ولی خدا بر نمیدارن، ناملایمات زندگی بر اونها تأثیر نمیگذاره. بله زندگی ما ها معمولا آمیخته با ناملایمات. مگه اهل بیت غیر از این بیشترین امتحانات رو، بزرگواران منتظران امام زمان ارواح و نافدا، بیشترین امتحانات و ابتلاعات رو در طول تاریخ از خلقت آدم تا امروز انبیاء الهی داشتن. اون زندگی حضرت ابراهیم رو ببینید، خدا چند امتحان از حضرت ابراهیم گرفت. بحث ذبح فرزندش حضرت اسماعیل علیه السلام، بحث به شما عرض شود که اون لحظه‌ای که می‌خواستن حضرت ابراهیم رو نمرود در آتش قرار بده و اون امتحانات عجیب. حالا بچه بزرگ شده، با حضرت هاجر باید برید به وادن غیر زیزر، به یه زمین لم یزرع. چه امتحاناتی از حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، حضرت ایوب، بیشترین ابتلاعات در این عالم برای انبیا بود. خود پیغمبر ما در لیله معراج روایت رو در آخر کامل الزیارات دیدم. در شب معراج خدای متعال به پیغمبر فرمود پیغمبر، من متن حدیث رو دارم اما فقط اشاره میکنم که وقت نگذره بتونم مطلبم رو انشالله به انجام برسونم. خدای متعال فرمود پیغمبر ما میخواییم از تو امتحاناتی بگیریم، 3 امتحان حداقل میخواییم از تو بگیریم. پیغمبر اسلام عرض کردن خدایا تسلیمم به امتحانات شما، ولی کاش بدونم امتحانات شما چیه. ماها معمولا تو زندگی امتحانایی که خدا میخواد ازمون به عمل بیاره نمیدانیم. اینم موهبت الهی است که ما نمیدونیم الان چه مشکلاتی در آینده، چه بلاها و چه ابتلاعاتی قراره برا ما به وجود بیاد. چرا؟ چون ظرفیتشو نداریم. ما بدونیم مثلا از اینجا میریم بیرون تصادف میکنیم، یا تو فلان خیابون فلان اتفاق برامون میفته، یا میخوایم بریم مشهد تصادف میکنیم، دیگه از اون مسیر رو نمیریم. اما اهل بیت اینطوری نیستن. امام حسین علیه السلام شهادتشون رو میدانستند و که انی انظر الی اوصالی تقطعها اصلان الفلوات. حضرت وقتی از مکه خارج شدن فرمودن من میبینم گرگان بیابان در کربلا ما رو قطعه قطعه میکنن. این ظرفیت در وجود ائمه بود، امتحانات و ابتلاعات خودشون رو میدانستند. ولذا پیغمبر اسلام عرض کرد خدایا این امتحانات رو میشه برای من بگی؟ خدای متعال فرمود بله. این سه امتحان اولیش جوع و گرسنگی است، تو رو تحریمت میکنن. 3 سال در شعب ابی طالب تو رو تحریمت میکنن، غذا ندارید بخورید. تو جنگ خندق حضرت 2 روز غذا نخورده بودن، سنگ به شکم مبارکشون بستن، پیغمبر اسلام و مسلمانانی که اونجا بودن. تو بعضی از جنگ ها با 1 خرما می جنگیدن، امکاناتی نبود، غذایی نبود. پیغمبر، یکی از امتحانایی که از تو می گیرم جوعه. دوم، اینو بدون پیغمبر، یکی از امتحانات دیگه تو این دنیا اینه که تو رو تکذیبت می کنن. به تو دروغگو میگن، به تو ساحر میگن. عرض کرد رضیتو و قبلتو و سلمتو، خدای قبول کردم، راضی هستم و تسلیمم. خدای متعال فرمود، عرض کردیم حدیث در انتهای کامل الزیارات مرحوم ابن قولویه قمی است. خدای متعال فرمود پیغمبر، سومین امتحانی که من ازت میگیرم به واسطه ظلمهایی که به اهل بیت تو بعد از تو میکنن. بعد خدای متعال فرمودن امیر المؤمنین رو حقش رو غصب میکنن، به او ظلم میکنن، او رو سب میکنن. فاطمه زهرا رو بهش ضربه میزنن، فرزندش سقط میشه و او رو به شهادت میرسونن. این امتحاناتی که از پیغمبر اسلام خدای متعال گرفته. فکر نکنیم فقط خدا از ما امتحان میگیره. این مشکلات، این صعوباتی که بعضی وقتا آدم احساس میکنه بعضیا ناامید شدن، این روزها حوادث شاید تلخی رو در عالم اسلام و جبهه مقاومت داشتیم، از در طی سال گذشته تا به امروز، شهادت سید حسن نصرالله، شهادت بزرگان و رهبران مقاومت، شهادت رئیس جمهور شهیدمون، و این روزها موضوع سوریه. در عین حالی که حضرت آقا فرمودن باید مراقب باشیم و نسبت به موضوع سوریه غفلت شد، اما باید عبرت بگیریم، نه اینکه ناامید بشیم. با اون نگاه امیدوارانه ای که رهبر عزیزمون دارن، اون نگاه امیدوارانه ای که مثل مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها که در عین مشکلات، در عین سختی ها امیدوار بود حضرت که خطبه میخواند برا مردم، امیدوار بود که تا لحظات آخر دست از ولایت و امیر المؤمنین بر نداشت. مثل زینب کبری سلام الله علیها که اون لحظه ای که این ابدان مطهر در کربلا رو زمین افتاده بود، امام سجاد علیه السلام فرمودن عمه جان، اینا بدنهای خودشون رو نماز خوندن دفن کردن، اما نگاه کن ببین بدن پدرم سید الشهدا علیه السلام رو زمین کربلاست. زینب کبری سلام الله علیها عرض کردن پسر برادرم، مالی اراک انتجود و به نفس که یا بقیت المازی، نبینم تو این حالت، بدون اینها دفن میشن، بدون اینجا حرم میشه، بدون مردم بیان براز فوج فوج براز زیارت اینها، ذره ای تو ناملایماتشون انسان ناامیدی نمیدید. بله، باید دقت کنیم، مراقب دشمن باشیم، بدونیم دشمن اگر غفلت کنیم اوضاع میشه مثل اوضاع سوریه. اما آقا فرمودن در اوج اقتدار ایران قوی مقتدرتر از گذشته انشالله در دنیا خواهد درخشید. و همین جوانان سوری انشاءالله دیری نمی گذرد، مثل جوانایی که عراقی ها رو و آمریکایی ها رو مثل جوانهای عراقی که داعشی ها و آمریکایی ها رو از عراق بیرون کردن، انشاءالله جوانهای سوری هم این تکفیری ها و این شورشیان رو انشاءالله از سوریه بیرون خواهند کرد. این یکی از درس های مهمی که از زندگی با برکت حضرت ام البنین سلام الله علیها گرفتیم، درس خدا باوری، درس فدایی شدن در راه خدا و ولی خدا. این مادر مهربانی که 4 فرزندش در کربلا با هم به شهادت رسیدن. به قول اون نویسنده مصری، یک کتابی داره درباره حضرت ام البنین، محمد علی بخیر، تو اون کتابش می نویسد یکی از مهمترین ویژگی های حضرت ام البنین همین بود که وقتی بشیر خبر آورد برای اهل مدینه، یا اهل یثرب لا مقام لکم، نزدیکی های مدینه که رسید کاروان کربلا، امام سجاد علیه السلام فرمود کسی هست بین شما اهل شعر باشه بره به اهل مدینه خبر بده؟ بشیر رفت به اهل مدینه با این ابیات خبر داد: یا اهل یثرب لا مقام لکم، قتل الحسین. بدونید حسین رو به شهادت رسوندن اهل مدینه. بعد خبر بهش دادن این بانویی که داره میاد، این حضرت فاطمه ام البنین، مادر قمر بنی هاشم. امروز کجا میخواییم بریم؟ آقا خیلی ها چشم امیدشون امروز به این جلسه و به این ناله های شماست. بعضی از عزیزانم التماس دعا گفتن. یک دختر محجبه جوانی تصادف کرده، دکترا الان ناامیدن توی یکی از بیمارستان‌های قم. پدر و مادر و عزیزانش میدونستن من امروز میام مهدیه، میخوام روزه قمر بنی هاشم و حضرت ام البنین رو به خانم التماس دعا گفتن. شما دعاش کنید. خبر آورد ام البنین فرزندانت رو در کربلا کشتند، اونو کشتند، جعفر به شهادت رسید، عثمان که امیر المؤمنین بس که عثمان ابن مزعون رو دوست داشت، از دوستان اهل بیت و پیغمبر بود، نام این فرزندش رو عثمان گذاشت، عثمانت رو به شهادت رسوندن. هی صدا زد گفت بشیر اخبرنی عن الحسین، از امام حسین برام بگو، از حسین چه خبر؟ یه نگاه کرد گفت بش، گفت ام البنین عباستم کشتن، عباستم شهید کردن. صدا زد گفت از حسینم چه خبر؟ السلام علیک یا على الأرواح التي حلت بفنائك. صدا زد أخبرني عن الحسين، برام از حسين بگو. فرمود ام البنین حسینم تو کربلا به شهادت رسندن. صدا زد کلهم و من تحت الخضرایا به فداء الحسین، همه عالم اون چه که در زیر این آسمان کبوده به فدای ابا عبدالله الحسین. بعد یه نگاه کرد به آسمان، خبر نداده بودن دستای قمر بنی هاشم و بریدن. گفت مادر قربون اون دستای بریدت بشم عباسم، از کجا میدونی عباس تو دست بریدن؟ صدا زد اگه عباسم دست در بدن داشت دستشون به حسین نمیرسید. یه جمله بگم یا ام البنین، میدونی روز عاشورا چه کردن؟ بذار ما برا شما روزه بخوانیم، دور عباس تو محاصره کردن، فرقتون به سهم یه عده با تیر به چشمان عباست زدن، یه عده مشکش و سوراخ کردن، یه عده ای آمدن دستدارو از بدن جدا کردن، یه دفعه دیدن فوقف العباس متحیرا، دیدن قمر بنی هاشم متحیر ایستاده. یا صاحب الزمان نظری کنید آقا، میدونیم به مجلس عموجانتون قمر بنی هاشم توجه ویژه دارید. یبن الحسن تا دیدن عباس متحیره، میخواد به جنگ دست نداره، میخواد برگرده آب نداره، چه کردن؟ فضربه رجلن به عموده، یه نامردی با عمود آهن بر فرق ابل فضل العباس رو زمین آمد، با صورت رو زمین خورد، گوری نکشید صدا زد یا اخا ادرک اخا کل عباس، یعنی برادر دیگه برادر تو دریاب. ابی عبدالله آمد کنار بدن برادر، یه نگاهش به صورت پر از زخم برادر، یه نگاهش به دست دایی که رو زمین افتاد، یه نگاهشم سمت حرم خواهرش زینبه، سمت حرم بچه ها و خیمگاه. یا ابوالفضل یا بقیت الله، امروز ما دل نگران حرم خواهرت زینبی، دل نگران حرم رقیه سسالیم. حالا با من بخوان قبل دعای ندبه، یه نگاش به حرم بود، یه نگاش به عباس بود، یه نگاش به دشمن بود که داشت هل هله می کرد. حسین دیدی عباس و ازت گرفتیم، همه تون بلدید به نیت شفای همه بیمارا، بیمارایی که الان نگاهشون به این مهدیه است، نگاهشون به این عشقای شماست و التماس دعا دارن. جان بازای عزیزمون این دختر خانومی رو که عرض کردیم، انشالله خدا نگاهی بکنه به این عشقا و انشالله شفا پیدا کنه. دامن کشان رفتی حرم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد. بگم امروز آقا جان فدای حرم خواهرت زینب بشیم، چشم حرامی با حرم رو به رو شد، حرم رو به رو شد، حرم رو به رو. بیا برگرد خیمه ای علم دارم، ای سپه دارم، یار و غم خارم. آب به خیمه نرسید، فدای سرت، فدای سرت، فدای سرت. ابی عبدالله آتش داشت، امیر المومنین علیه السلام فرمود غمبر حسینم اتش داره، یه مقدار آب برا حسینم بیار. یه دفعه دیدن قمر بنی هاشم دوید، گفت اجازه بده بابا من برا حسین آب ببرم. هر کجا هستی به نیت فرج سه مرتبه ناله بزن بگو یا حسین.